أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در تنبیه سوم بود که در رابطه با جمله های شرطیه‌ای بود که جزایش جمله ایست که یه حکم عامی در اون بیان شده. آیا از این جمله شرطیه وقتی میخوایم مفهوم بگیریم، مفهومش سلب عمومه یا عموم سلبه؟ گفتیم یه مثال فقهی هم برش هست، معمولا این مثال زده میشه، مثال های زیادی داره هم در فقه هم در لغت، که جمله جزا یه حکمیست که از در موضوع مثلا عامه، کلیست. سیدا بلغ الماء قدر کرن لا ینجسه شیء، هیچی عموم داره دیگه، هیچ نجسی متنجسی با ملاقات با اون آب کر اون رو نجس نمی کنه. این مفهومش چیه که ادا کنه لم یبلغ الکر، یعنی ماء قلیل، مفهومش اینه دیگه، ادا بلغه لم یبلغ یعنی ماء قلیل، ینجسه کل شیء، اینه معناش. پس مفهومش عموم سلبه، یعنی این لا ینجسه در اونجا یونجسو هست، اونم عامه، هر منجسی یونجسو بود، حتی متنجس خالی از عین نجاسه، یا نه سلب عمومه، کل شیء لا یونجسو، همه چی تنجیزش نمی کنه اگر کر شد، هیچی تنجیزش نمی کنه، اما اگر کر نبود اینجوری نیست که هیچی تنجیزش نکنه، بعضی چیزا نجاستش با ملاقات با بعضی چیزا منجس میشه، اما ممکنه با بعضی چیزا هم نجس نشه. نفی عمومه، انتفاع عموم هم انتفاع منطوقه دیگه، لازم نیست سالبه کلیه باشه، سالبه جزئی هم شد، یعنی بعضی چیزا نجسش بکنه بعضی هم نکنه، بازم عموم لا ینجسه منتفی شده. پس مفهومش سلب عمومه نه عموم سلب. این بحث شده، عرض شد اون قبل از در هفته گذشته که برخی از بزرگان تفصیل دادن بین ادوات عمومی که مفهوم اسمی داره مثل کل، جمیع، عموم، و بین ادوات عموم که معنای حرفی است. این تفصیل را اصلش مرحوم میرزا داره. مرحوم میرزا در اینجا سه تا مطلب داره که ما خوب این سه تا مطلب ایشون رو بگیم اول، بعد وارد تجزیه و تحلیل این بحث بشیم بیشتر. ایشون یک مطلبش اصل همین تفصیله، می‌فرماید اگر عموم به نحو معنای حرفی باشه که ملحوظ بالاستقلال نیست، معنای حرفی حالتی است در اون طرفش، و در حقیقت جزا عده‌ای از احکام اینها معلق شده بر شرع، خب مفهومش هم عموم سلبه، سالبه کلی است. اما اگر عموم با معنای اسمی بیان شده باشه مثل کل، جمیع، امثال اینا، اینجا معلق بر شرط عمومه، پس انتفاع این معلق نفی عمومه، نفی عموم همون سلب عمومه که با سالب جزئی هم سلب عموم شده دیگه، نتیجه عموم سلب نیست، نتیجه سالب کلیه نیست.
و این مسئله این تفسیر را مبتنی کرده به مبنای خودش در معنای حرفی و معنای اسمی، گفته چون معنای عمومی که به نحو معنای حرفی افاده بشه عموم مستقلی نیست در ذهن، قابل ملحوظ بودن استقلالی نیست، اون حکمی که منحله و عامه و استغراق مستغرقه اون حکم در حقیقت ملحوظه، پس اون وقتی معلق بشه با تمام افرادش معلق میشن قرار. چون معنای حرفی قابل استقلال لحاظ استقلالی نیست، پس جایی که عموم به نفع معنای اسمی باشه قابل لحاظ استقلالی است، او معلق میشه بر شرط، پس نتیجهش انتفاع عمومه، سلب عمومه. جایی که به نحو معنای حرفی باشه عموم قابل لحاظ استقلالی نیست تا عموم رو بخواد معلق کنه، تا تعلیق عام باشه و نتیجهش انتفاع عموم و سلب عموم باشه، بلکه خود اون حکم رو معلق کرده، اونم احکام متعددی است که نه هر کدوم رو مستقلا ذکر کرده و معلق کرده بر شرط، پس نتیجه عموم سلبه و سالبه کلی است. اینه مطلب که ایشون یه مطلب دوم هم دارن و اون میگه برای این که گفته شده آخر در منطق گفتن نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه است و نقیض مثلا سالبه کلیه موجبه جزئیه است نه کلیه، و بعد این از نظر منطقی درسته اما از نظر عرفی اینجوری نیست، منافات نداره که یه جایی منطوق عام باشه ولی مفهومش سالبه جزئیه نباشه، سالبه کلیه باشه. اینم یک حرف که اون بحث منطقی است، انتفاع عام بله در منطق انتفاع عموم به سالبه جزئیه، ولی در عرف که بحثمون در دلالات عرفی است، عرف میزان خودش داره، ممکنه عرف در یه عامی که اون معناش حرفیه انتفاعش هم به نحو سالبه کلیه ببینه، هم منطق سالبه کلیه است هم کلیه است هم مفهومش هم کلیه است. این هم یه مطلب اضافه داره. یه مطلب هم در رابطه با این حدیث اذا بلغ الماء قدر کر لا ينجس شيء ایشون داره، ایشون میگه این مثالی هم که آورده شده تطبیق این، چون طبق این مثال اینجا معنای حرفی به نحو عموم به نحو معنای حرفی دیده شده، اصلا اطلاق نکره در سیاق نفع عموم هم نداره، حالا کسی عموم هم بفهمه ازش، مفهوم اسمی کل یا جمعی امثال اینها درش نیومده، از معنای حرفی هیئت نکره در سیاق نفع که معنای حرفی است عموم فهمیده شده. پس ایشون اینجا باستی میگفت اذا بلغ الماء قدر کر لا ينجس شيء عموم استفاده میشد، عموم سلب استفاده کنی که ماء قلیل با هر متنجس یا نجسی نجس میشه. شما میخواد بگه این تطبیق در اینجا تمام نیست، و چون ایشون میفرماید اینجا و این عبارت داره که در این حدیث مقصود از شیء لا ينجسه شیء مطلق و شیء نیست، حتی شیء طاهر، شیءی که منجسه اقتضاء تنجیس داره از برای ماء قلیل، شیءی که تنجیس ماء را داره که قدر متعقنش ماء قلیله، فقط بگه شیءی که منجسه و مقتضی تنجیس ماء قلیل ماء را داره فی نفسه، این شیء اذا بلغ الماء قدر کرن لا ينجسه شيء. خب پس منجس بودن اون شیء اخذ شده در موضوع منطق که باستی منجس باشه آب قلیل را، مقتضی تنجیس داشته باشه در مرتبه سابقه. خب بگه اگر داشت دیگه، وقتی فرض کردیم یه چیزی منجس آب قلیله دیگه فرقی بین مورد و مورد دیگری نیست که بخوایم از این اطلاق چیزی استفاده کنیم، چون احتمال فرق دیگه نیست. اگر یه چیزی فرض شد که این منجس آبه، مقتضی تنجیس آب داره ولو قبل از کریه، اینه میخواد بگه اذا بلغ الماء قدر کرن این دیگه لا ينجسه، واسه فرض شده در مرتبه سابقه منجسیت اون شی برای آب، وقتی فرض شد دیگه دلیلی که اون منجسیت رو برای اون شیء در آب ثابت کنه و بگه این شیء منجسه، اون دلیل اگر نداشته باشی که موضوع برای منطق نمیشه، از منطق خارجه. اگر داشته باشی دیگه نیازی به این سالبه کلیه در منطق نمیشه، این لغو این بحث شما بی اثره، بی ثمره از این بحث شما. چون اگر داشته باشیم دلیلی که مثلا متنجس خالی از عین نجس هم منجس آبه، مقتضی تنجس آب درش هست، ولی خب دیگه فرقی نیست بین متنجسی یا متنجس دیگری، بین موردی یا مورد دیگری در آب قلیل، احتمال فرق نیست دیگه. پس این بحثم، اینم مطلب سومی شد. خب این سه مطلب به این شکل که بیان شده هر سهش قابل اشکاله. مطلب اول قابل اشکاله که گفته شد معنای حرفی قابل لحاظ استقلالی نیست، این تا بشه عموم حرفی را تعلیق کرد بر شرط و معلق کرد بر شرط. این جوابش قبلا اولا ثابت شد که نه معانی حرفی هم قابل لحاظن. چرا قابل لحاظ؟ مخصوصا معانی حرفی تام که نسبت تام است، هیئت جزا، این قابل ملحوظ شدن لحاظ استقلالی هست و قابل تعلیقه. اصل اون مبنا اولا درست هست، بعد فرضاً حالا اون مبنا هم درست باشه، عموم به ما هو عموم قابل تعلیق نیست، ولی عام که قابل تعلیقه، عام به ما هو عام معلق میشه، بازم نقیزش و انتفاعش، انتفاع عام به ما هو عامه، یعنی با صفت عمومش معلق میشه. خب انتفاع عام متصف به عموم به ما هو عام همون سالبه جزئی است، منتفی میشه. پس مطلب اول قابل قبول نیست که بخواد مبنای این تفصیل این باشه. نکته دوم که ایشون فرمود که در انتفاع سالبه، انتفاع قضیه کلیه جزئیه، سالبه جزئیه در منطق ولی در عرف اینجوری نیست، اگه واقعا مقصودش این باشه که عرف هم این رو نمیفهمه، این درک منطقی ره، خب این قابل قبول نیست. عرف هم میفهمه که نقیض موجب کلیه سالبه جزئیه است، نقیض کلیه جزئیه است. این امریست خیلی بدیهی، روشن، منطقی، هم عرف اینه درک میکنه هم در منطق هم همینجوره. اگر واقعا جمله شرطیه مفهومش نقیض منطق باشه و منطق عام باشه و نقیض العام خاص و سالبتون جزئیه، اینا عرفم میفهمه که بگیم عرف یه جایی جور دیگه نقیض رو میفهمه، این قابل قبول نیست و از این جهت فرقی نیست بین عرف و عقل. چرا یه نکته دیگری هست اون ظاهرا مقصود مرحوم میرزا باشه، گرچه تعبیراتش خیلی مطابق با اون نیست که ما بعد خواهیم گفت اون نکته را، و اون این که اینجوری نیست که مفهوم نقیض منطق به این معنای منطقی باشه. راستی دید اون اطلاق یا عمومی که در منطق جاریست در مفهوم هم جاریست یا جاری نیست؟ دلالت لفظ ممکنه جوری باشه که این همین اطلاق یا عمومی که در منطق جاریه در مفهومش هم جاریه، ممکنه هم جاری نباشه. اون نکته رو باستی دید که آیا مفهوم عبارت از همین نقیض المنطوقه به این شکل، یا نه مفهوم چیزی دیگه است بیش از نقیض المنطوقه، یه دلالت دیگر التزامی برای با مفهوم درست میشه که در اون مدلول التزامی همین اطلاق جاریه یا جاری نیست، کجا جاریه کجا جاری نیست، اینها نیاز به تحلیل داره، نه اینکه نقیض عام سالبه جزئیه نیست. قطعا سالبه جزئیه حتی در نظر عرف، ربط دادن بحث به اون بحث منطقی درست نیست. نه اینکه اون نکته منطقی در ذهن عرف نیست، خیلی جاها نقیض سالبه موجب جزئیه سالبه کلیه است، هیچ جا در نظر عرف نقیض موجب کلیه سالبه کلیه نیست، همه جا نقیض موجب کلیه همون سالبه جزئیه است. حتی اندل عرف، این عرف هم میفهمه. نکته‌ای که بر اساس اون نکته بخوایم عموم سلب را استفاده کنیم، اون یک دال خاصی داره، یه دلالت خاصی درست میشه برای جمله شرطیه که ببینیم اون دلالت خاص آیا به جوریست که میشه درش اطلاق و عموم جاری کرد که نتیجه عموم سلب بشه، یا نمیشه مجرای اطلاق و عموم قرار بگیره؟ اون نکته رو باستید بسنجید که قواعد دلالات، چه دلالات اطلاقی چه دلالات لفظی، عمومی که با لفظ افاده میشه، اینجور دلالت ها در طرف مفهوم جمله شرطیه هم جریان داره، دالی برش هست، چه دال اطلاقی که سکوت و دلالت تصدیقی، چه دال لفظی که عموم است و دلالتش تصوری است بر عموم. میشه تصویر کرد این رو در طرف نقیض، در طرف مدلول مفهوم که قبلا در تعریفش گفتیم مدلول التزامی کلامه، مدلول التزامی منطقه، میشه اجرا کرد این اطلاق ها رو یا عموم را در طرف مفهوم یا نه نمیشه اجرا کرد؟ اگه مجرا داشت میشه دلالت بر سالبه کلیه عموم سلب، اگه مجرا نداشت معناش اینه عموم رو نمیتونیم در طرف مفهوم ثابت کنیم. اینه نکتهش، دنبال این نکته باستی رفت که خود ایشون هم شاید مقصودش همین باشه، ولی بعید ایشون مقصودش این باشه که در عرف نقیض موجب کلیه سالبه جزئیه نیست، ممکنه سالبه کلیه باشه، نه تعبیر اینجوری شده. حالا اینم مطلب دوم ایشون که خیلی مورد اشکال قرار گرفته. مطلب سوم ایشون هم تمام نیست که تطبیق، گفتن این تطبیق درست نیست در این مثال معروف فقهی و این بحث در این مثال لغو علی کل حال. اگر ما نداشته باشیم دلیل بر منجسیت ملاقات با متنجس خالی از عین نجس در آب، آب از اطلاق خارجه، چون شیء هر چیزی رو نمیگیره، شیئی که فیه المنجسیه، فیه اقتضاء المنجسیه. اگر داشته باشیم دلیلی بر اینکه آب قلیل یتنجس به ملاقات المتنجس، مقتضی تنجیس در ملاقات با متنجس است، خود همون میشه دلیل دیگه، فرقی بین متنجس و متنجس دیگه در فقهی نیست، پس این بحث لغوه. این حرف هم تمام نیست، زیرا اولا درست شیئون لا ینجس و شیء شامل شیء طاهر نیست، همون شیء نجسه، شیء نجسی که چون نجسه با ملاقات با رطوبت و آب و امثال اینا مقتضی منجسیت درش هست، اینم عقد شده، ولی نه مقتضی منجسیت آب بالخصوص، مقتضی منجسیت فی نفسه ولو غیر آب، چیز طاهری که اصلا تنجیس نجاست نداره تا سرایت کنه ازش نجاست، این رو نمیگیره، ولی هر متنجسی را که اقتضای سرایت نجاست درش باشه، ولو فل جمله، ولو برای جامدات، نه برای آب، ولو برای مایع های دیگر غیر از آب، چیزی که فل جمله منجسه، بله این مقدار عقد شده، مقتضی تنجیسه فل جمله درست است، ولی نه فل جمله در آب. ایشون آمده یه اضافه کرده به آب، منجس آب باشه، بله اگه اضافه به آب میشد المنجس للماء اذا بلغ الماء قدر کره لا ینجس شیء، برای این فایده نداره، چون فرض شده در مرتبه سابقه منجس آب، ولی منجس آب که نیومده. این نکته ای که ایشون میگه بیش از این اقتضا نداره که یک شیء فی نفسه اقتضای منجسیت رو فی الجمله داشته باشه، ولو برای مایع های دیگر غیر از آب، ولو برای اجسام جامده که با رطوبت باش ملاقات کنه، فی الجمله منجس اونه، ولی نمیدونیم آب را منجسه یا نه، حتی آب قلیل. این روایت منطوقش این رو هم میگیره، میگه این چیزی که منجس اقتضاء منجسیت فل جمله رو داره، ولی برای بعضی از اجسام، برای اجسام جامده یا غیر آب، از این جور چیزی که فل جمله منجسیت داره، آب کر اگر با آب کر ملاقات کنه لا ینجس. ما میخوایم از مفهومش وقت اینجا استفاده کنیم که مفهومش اگر عموم سلب بود، پس اگر آب قلیل بود ینجس. این بحث و این بحث مفیده، چون اگر نبود این مفهوم، اون دلیلی که آمده و گفته یونجس فی الجمله این شی اطلاق نداره برای آب، نه آب کثیر نه آب قلیل. فرض کنید موردش، چنانچه اکثر ادله تنجیس سرایت منجسات اینجوریه، موردش جوامده، آنیه است، کسی که در آنیه اهل کتاب مثلا میگه اجتنه اقسله، مایع دیگره، دیگه خورشته بوده درش متنجس میفته، میگه اونجا احرق، شاید آب اینجوری نیست، آب از متنجس خالی از عین نجس متنجس نمیشه، از اون دلیل استفاده کرد حکم آب قلیل را، چون آب فرق میکنه با بقیه مایعات، آب طهوره، یه حالت عصمت ذاتی داره، مطهره. شاید هم با ملاقات متنجس هم و نجس نمیشه، این احتمالش هست. اگر این مفهوم را نداشتیم اونجا از اون دلیل نمیتونستیم حکم آب را استفاده کنیم. اصل مقتضی منجسیت فی الجمله درش هست، ولی در غیر آب آمده دلیلش، در خصوص آب را آمده. تعدی از غیر آب هم به آب عرفا تعدی درستی نیست، عرف اینه قبول نمیکنه اینجور تعدیه، شرع هم قبول نمیکنه. یعنی نمیشه الغا خصوصیت کرد با امتیازی که آب داره، ما باشیم اون دلیل، دلیل بر انفعال ماء قلیل، متنجس شدن ماء قلیل با ملاقات متنجس خالی از عین نجاست نخواهیم داشت. ولی اگر این مفهوم رو داشتیم که بگیم این منطوقش اینجور متنجساتی که مقتضی نجاست فی الجمله رو داره این را هم شامل میشه، که شامل میشه، لا نجس و شی نشی طاهر شی نجس که مقتضی منجس هم داره، این را بگیره میگیم مفهومش وقت عموم سلب اگر شد همین میشه، که بنابراین اذا لم یبلغ کره قدر کره حتی با متنجس خالی از این نجس هم نجس میشود. عموم سلب انفعال ماء قلیل را به این چنین متنجساتی درست میکنه. اون ادله خاصه چون موردش غیر آب قلیل بود نمیتونستیم ازش استفاده کنیم آب قلیل رو، از این مفهوم میتونیم استفاده کنیم نجاست آب قلیل رو هم، این میشه دلیل. کجا لغوه؟ لغو نیست این اولا، ثانیاً هم لغویت نباید تعبیر بشه. فرضاً یه دلیل خاصی هم داشته باشیم که آب نجس، آب قلیل با ملاقات متنجس خالی از عین نجس هم نجس میشه به الغاء خصوصیت یا به هر شکلی، خب اونم یه دلیل، اینم میشه یه دلیل، بالاخره اینم دلیل میشه، نه اینکه لغوه. دو تا دلیل پیدا میکنیم، یکی اون روایات مخصوصا اگر از باب الغاء خصوصیت باشه نه از باب اینکه وارد شده در آب، اگر از باب الغاء خصوصیت اون یه روایت، اینم یه روایت، مفهوم این روایت هم میشه دلیل دیگه، لغو نیست. بحث تعدد ادله که دلیل سبب لغویت یکی از اون دلیل اضافی نیست، که این هم مثل اون دلیله. بنابراین اصل این بحث مطلب سوم ایشون هم تمام نیست. پس ایشون سه تا مطلب فرمودن که هر سه تا قابل قبول نیست، ولی نتیجتا بالاخره اون تفصیل را دادن بر اساس همون نکته‌ای که در مطلب اول گفته شد که معنای حرفی قابل لحاظ استقلالی نیست، پس معلق بر شرط خود اون احکام منحلن، پس عموم سلب همشون متوقف بر شرطن، پس انتفاع همشون استفاده میشه سالبه کلی. و اما اگر نه، عموم با مفهوم اسمی بود، خود اون عموم معلق شده، انتفاع عموم، نقیض عموم، مثلا سلب عموم، سالبه جزئیه است، نبیشته. این تفصیل هایشون بالاخره بر اساس اون مبنا قبول کردن، که اون مبنا رو ما فعلا قبول نداریم. اما اینکه این تفصیل درسته یا نه، نه بر اساس این نکته که ایشون گفتن، چون اون نکته گفتیم تمام نیست مطلب اولیشون، بلکه به جهت دیگری که حالا بعد شاید باز اشاره کنیم، اون بحث آینده است. مرحوم آقای خویی در اینجا این تفصیل مرحوم میرزا رو قبول نداره، نکرده، و وجهی رو که ذکر میکنن بر عدم قبول تفسیر ایشون، تأکید بر همون نکته منطقی است. ایشون میگه مفهوم انتفاع منطقه، انتفاع هم یه امر منطقی است، هم عرف و هم منطق و همه قبول دارن. وقتی یک عامی معلق شد بر شرط، مفهومش اذا انتفى الشرط انتفى الجزاء، انتفاع عام، و انتفاع عام معلومه انتفاع قضیه کلیه، به عبارت از نقیزشه، نقیز و شی انتفاعه، این هم عرفیست هم منطقیست، نقیز قضیه کلیه هم سالبه جزئیه، این هم بدیهیست، فرقی هم نمی کنه. ایشون می فرماد بر این که این عموم با الفاظ با دلالت لفظی اسمی مفهوم عموم و جمیع و کل و امثال اینا باشه، یا با معنای حرفی افاده شده باشه، یا با حتی مقدمات حکمت و اطلاق، چه بگی با اطلاق هم اگر باشه بازم همینه، مثل نکره در سیاق نفی میگه از ادوات عموم نیست، یه اطلاقه. این اطلاق بازم نقیزش طالبه جزئی است. بعدم مثال‌هایی میزنه، میگه شما این مثال ها رو یکی یکی نگاه کنید، همش هم مثل لایون اجسوشه، هم لایون اجسوشه ایشون میگه طالبه جزئی است نقیزش، هم بقیه مثال های زیادی میزنه، مثلا ادالب سفلانون زیدون لامتهو لم یخف لم یخف من احدن یا لم یخف احدن، ادا غضب الامیر لم یحترم احدن، ادا جد زیدون فی درسهی لا یفوقه احدن. آیا اینا مفهومش طالبه کلیه است؟ نه، اینا همه در طرف منطوق اطلاق یا عموم مثلا معنای حرفی آمده که اگر فلانی درس خوب بخونه احدی بر او متقدم نمیشه، فوق او قرار نمیگیره، از همه جلوتر میفته. این مفهومش این نیست که اگر درس نخونه همه ازش جلو میفتن، این نیست، بازم ممکنه از بعضی ها جلو میفته بعضی ها جلو نیفته. یا ادا لبس الامیر لبس فلان و لامته لم یخف احدن، اگر چیز لباس نظامیش پوشید دیگه از کسی نمیترسه، مفهومش نیست که اگر نپوشید از همه میترسه، حتی از آدم ترسو هم باز میترسه، این نیست معناش، بازم ممکنه لا یخف من بعضه هم. بله سالبه جزئیه هست، یعنی بعضی ها رو دیگه ممکن ازش بترسه چون اسلحه نداره، از یه آدمی که مسلحه میترسه. یا ادا غضب الامیر لم یحترم احدن، باز همینجوره غضبناک بشه دیگه احدی رو میگه احترام نمیکنه، این مفهومش نیست که اگر غضبناک شد همه رو به همه بی احترامی میکنه، سالبه کلیه نیست، به همه احترام میکنه، موجبه کلیه چون لم یحترم سالبه است. اینجا من تو نقیزش موجبه کلیه نیست که اگر غضب نکرد دیگه به همه احترام میکنه، حتی به یه آدم مثلا پستی، نه. اینا سلب عمومه، اینکه لم یحترم ابداً لم یحترم احداً، این در جایی است که غضبناک شده، غضبناک بشه این حالت نیست، حالا ممکنه از بعضیا احترام کنه از بعضیا احترام نکنه. با کذا مثالای متعددی میزنه ایشون، میگه در اینجا روشنه علتش هم برمیگرده رو به یک نکته منطقی، همون نکته‌ای که یعنی بحث رو بازشون میبره تو همون نکته انتفاع، که مفهوم انتفاع جزاء به انتفاع شر و انتفاع هم یعنی نقیض، وقتی منطوق کلیه باشه نقیض کلیه هم جزئی است، بیشتر از این استفاده نمیشه. این حاصل فرمایش ایشون، رضا ایشون این تفسیر قبول نداره، میگه اینجور جاها همش همه این موارد از باب مفهومش سلب عمومه و عموم سلب نیست. حالا این بحثی که آقایون کرده، ما در اینجا میخواییم چند تا نکته رو عرض کنیم که این نکات در جنبندی این تنبیه خیلی مهمه به نظر ما. چند مورد را یکی یکی میخواییم اینا را از بحث موضوع بحث خارج کنیم، یعنی بگیم اینجاها قطعا یا انحلال هست، میخواییم بگیم اینجاها انحلال هست در طرف مفهوم و عمومی که در منطق هست در مفهوم هم هستش، ولی میشه گفت اینا خارج از این بحثه، ولی باز بهش توجه بشه ممکنه خلط بشه. یه مورد جایی که شرط در قضیه شرطیه، خود شرط هم انحلالی است، یعنی برای هر موضوع از این موضوعات عام در جزا شرط خاص خودش هست، مثل جایی که بگه اکرم کل عالمن اذا کان عادلا، خب این مفهومش چیه؟ مفهومش چیه؟ هر عالمی که عادل نیست واجب نیست اکرامش، مفهومش اینه. چرا؟ چون عادل در هر عالمی شرط وجوب اکرام اون عالمه، نه شرط وجوب اکرام عالم دیگه یا شرط وجوب اکرام عموم نیست. اینجا خود شرط هم انحلالیه، داره میگه هر عالمی وجوب اکرام اون عالم شرطش عدالت اون عالمه، خود شرط هم انحلالیه. وقتی شرط انحلالی شد قهرن مفهوم این چنین قضیه شرطی هم عموم سلبه، یعنی هر عادلی، هر عالمی که عادل نبود وجوب اکرام نداره، چون شرط نسبت به هر عالمی غیر از شرط نسبت به عالم دیگر. پس یک شرط، شرط عام قرار نگرفت، هر شرطی برای عالم خودش شد.
ولی اینجا مفهومش هم عموم سلبه، چون انحلالیت در خود شرط هم جاری شد.
این خارج از بحث بود، کسی بعیده اینجا مناقشه کنه در این که اکرم کل عالم اذا کان عادلا. اینجا عمومش، مفهومش سلب عموم باشه نه عموم سلب، قطعا عموم سلب اینجا. ولی خب این خارج از بحثه، چون بحث جاییست که یه شرط باشه برای عام. مثل اذا رزقت ولدا فاکرم کل فقیر کل عالم، که شرط یک رزق ولده، ولد داشتنه. خب این یک مورد که باز این درش روشنه، خارج از بحثه. مورد دوم که باز خارج از بحثه، مطلقه، جایی که موضوع عام طبیعتی باشه، جامعی باشه در جزا، که انحلالش از باب عموم نیست، یعنی در لفظ تعدد اخذ نشده، در لفظ کثرت و تعدد و افراد دیده نشده، همون جامع و ذات و طبیعت دیده شده. انحلالش و استغراقیتش به جهت اینه که طبیعت بر هر مصداقی منطبق قهرن میشه انحلالی. مثل جایی که مثل احل الله البیع که موضوع بیعه، ولی خب بیع بر هر بیعی صادقه، ولی میگیم انحلال داره، استغراقی، ولی استغراق نیامده در لفظ. اگر گفت اذا رزقت ولدن اکرم العالم، اکرم الفقیر، نگفته کل فقیر، فقیر. اگر خدا به تو پسری داد، بچه ای داد، اکرام کن طبیعت فقیر رو. خب اینجا موضوع حکم در جزا یک عنوان واحده، اون فقیر. مفهومش چیه؟ مفهومش انتفاع این قضیه است. اکرم الفقیر ینتفی، یعنی لا یجب و اکرام الفقیر، وجوب، اون وجوب یجب و اکرام الفقیر، این لا یجب و اکرام الفقیر، مفهوم اینه. لا یجب و اکرام الفقیر هم مثل اکرم الفقیر درش اطلاق جاریه در موضوعش. وقتی مفهوم شد لا یجب و اکرام الفقیر، که انا گفته لا یجب و اکرام الفقیر، و اینا موضوعش چه محمولش چه سالبه باشه چه موجبه، محمول چه وجوب باشه چه جواز، مثل احل الله البیع. موضوع وقتی طبیعت شد، قیدی درش نشد، نشد، در همه مصادیقش صادقه. به عبارت اخرى اون نکته‌ای که در باب تنبیه دوم گفتیم اون اینجا جاریه. هر چه برش صدق بکنه اکرام الفقیر میگه منتفیه. پس اگه یه فقیر خاص هم واجب باشه اکرامش، این مشمول منطوقه، معلق سنخ حکمه. یعنی هر جا صدق کرد اکرام الفقیر، اون منتفیه. اینم یکی از مصادیقشه. ما این اطلاق رو قبلا نسبت به متعلق جاری میکردیم، نسبت به موضوع هم جاری میکنه، فرقی نمیکنه. همچنین که در متعلق جاریه این اطلاق در طرف مفهوم، گفتیم هر چه برش صدق کنه اکرام، وجوب اکرام منتفیز، حتی اکرام خاص. اینجا نسبت به موضوعش هم جاری میکنیم، هر چه برش صادق اکرام الفقیر، این منتفیز. خب یه فقیر هم اگه اکرامش واجب باشه، بازم اکرام الفقیره، اینا باز منتفی باشه به حکم این تعلیق این جمله واحده. پس جایی که مطلق باشه موضوع، و این پاسخ اون نکته ایست که آقای خویی فرمودن که اطلاق هم باشه، بازم قضیه سالبه، سالبه جزئیه است. نه اینجوری نیست. جایی اینجوره که عموم آمده باشه در لفظ، یعنی کثرت اخذ شده باشه در منطوق. اگه کثرت و افراد اخذ نشود، یه عنوان اخذ شد، همین عنوان منتفی است به حکم مفهوم. وقتی منتفی شد، به تعبیر ما اطلاق درش جاری میشه در مفهوم، یا به تعبیر دیگر هر چی صدق کنه برش منطوق منتفی است. این صدق میکنه برش منطوق، یه موردم باشه صدق میکنه برش منطوق، باز منتفی باشه.
پس ایشون که مطلق را ملحق کردن به عام، چون مورد بحث مطلق دیگه، نکره در سیاق نفس پیش ایشون مطلق، درست هم همین اطلاقات اینا عموم نیست، اینجوری نیست. اگه این باشه که نقض وارد میشه، به خود اطلاق متعلق هم نقض وارد میشه در اون تنبیه قبلی. چرا اونجا قبول کردیم هر اکرام خاص هم منتفی میشه، نه مطلق اکرام منتفی میشه؟ اونجا هم بگیم نقیض مطلق اکرام سالبه جزئی است نه کلیه. پس اینم یه نکته که سبب اون خلط شده به در نزد ایشون. ایشون مطلق را ملحق کرده صراحتن به عام، میگه چه عام به معنای حرفی باشه، چه به معنای اسمی باشه، چه با اطلاق و مقدمات حکمت باشه. نه، جایی که با اطلاق و مقدمات حکمته انتفاع میخوره به همین مفهوم واحد، و هر جا صد کنه این مفهوم واحد انتفاع میگه نیستش. و اگه یه فردم باشه این مشمول منطقه، مفهوم میگه نیستش، تعلیق میگه اینم نیستش. پس بنابراین اینجا عموم سلب استفاده میشه. و این مثال هایی که ایشون زد این مثال ها پاسخ داره. اگر میگفت اذا بلغ الماء قدر کر ينجسه عین النجاسه، اطلاق داشت یا نداشت؟ قطعا داشت. لا ينجسه عین النجاسه، اذا بلغ الماء قدر کر لا تنجسه عین النجاسه، نمیگفت کل شی، میگفت عین النجاسه. عین النجاسه هم مطلقه دیگه، مثل شیء. مفهومش چی بود؟ که اذا لم یبلغ تنجسه عین النجاسه، قطعا مفهومش این اطلاق در طرف مفهوم میفهمیدی. اذا حللتم فاصطادوا، اگر موحل شدید میتونید یجوز لکم الصید و اکل الصید، این مفهومش چیه؟ اذا لم اذا کنتم محرمین لا یجوز الصید، اطلاق داره هیچ صیدی، همونجوری که منطقش اطلاق داره اصطادوا یجوز اکل الصید یا یجوز الصید، مفهومش هم همونه. جایی که مطلق باشه موضوع حکم، مثل جایی که متعلق حکم مطلقه، اینجا هم از مفهوم عموم سلب استفاده میشه، چون یه چیز یه مفهومه، یه مفهوم داره نفی میشه، این مفهوم منطبق میشه. این طبیعت اگه یه مورد داشته باشه در حال انتفاع شرط، این منطبق میشه برش. فرض اینه که این عنوان رو با تعلیق بر شرط این عنوان رو نفی کردیم، نفی خورده به این عنوان. بنابراین اون مثالایی که ایشون زدن، اون مثال ازش نقطه خاصی داره که مستفاد ازش عموم سلب عمومه، و اون نکته اینه که در اونجاها مثالایی که ایشون زده میخواد اون فرد اعلا رو ذکر کنه، دنبال فرد اعلاست. ولی بعضی خواستن بگن اینجا اصلا منطوق عموم نداره، البته عموم داره، این نکته سلب عمومه. اونجایی که میگه اذا لبس الامیر، مثلا اذا غضب الامیر لم یحترم احدا، میخواد بگه هیچ احدی را، حتی اون احدی که شخصی که بایستی همه ازش احترام بکنن، اونم به احترام دیگه نمیکنه. ناظر به اون فرد اعلاست، میخواد اون رو نفی کنه. ولذا مفهومش هم این میشه که میخواد این بگه این فرد اعلا دیگه، اینجور که حتی فرد اعلا رو هم انجام نده، این نیستش، قهرن میشه سلب عموم. اینجا قرینه خاصه ای هست در اینجور موارد، مثالایی همه مثالایی که ایشون زدن درش قرینه خاصه ای هست که نظر متکلم در منطوق به مطلق نیست، مطلق رو نمیده موضوع قرار بده، میخواد اینه بگه، میخواد بگه این این عنوان حتی اون فرد اعلاش هم دیگه مورد توجه دیگه، حکمش اینه، اینه میخواد بگه. میگه که انا گفته حتی اذا جد زیدون فی درسه لم یفق احد، حتی اون مجدین، ناظر به اوناست، ناظر به غیر مجدین و تنبلا و بی سوادا که نیست، اون میخواد بگه حتی اون نمیتونه بر این دیگه متفوق باشه، این متفوق لا یفقه احد، حتی اون. این نکته هست در این موارد که همین نکته در لا ینجسه شیء هم شاید باشه و به همین نکته مفهوم نداره، یعنی مفهومش سالبه کلیه نیست، سلب عمومه، با اینکه اینا مطلقه، چون میخواد بگه اگر بلغ اذا بلغ قدر کرن هیچی دیگه، حتی عین نجاست هم که از همه نجاست ها بدتره و منجستره، اونم نمیتونه نجس کنه ماه کر رو الا به تغییر، الا ان یتغییر، که در ذیل حدیث هم آمده. بنابراین
اینجا مفهوم نداره، چون ناظر به اون فرد اعلاست، فرد اکمل، از اون میخواد این رو نفی کنه نجاستش را، نمیخواد مطلق را موضوع حکم قرار بده. ولذا این ظهور پیدا میکنه در اینکه این نفی مفهومش سلب عمومه، نه عموم سلب. و الا اگر این حالت نباشه، مثل مثالی که زدیم، اذا بلغ الماء قدر کره لا ينجسه عین النجاسه، لا تنجسه عین النجاسه، مفهوم جامعه که اذا لم يبلغ تنجسه عین النجاسه، لا ينجسه شیء را، این نفی نکره سیاق نفی به جهت اطلاق نیست، این به جهت نفی اون فرد اعلاست. چون به این جهت دیگه ظهور در همون تعلیق عموم داره در حقیقت، نه سلب عمومه نه عموم سلب. و الا مثال های زیادی هست که متعلق مطلقه، چه در موضوعش اطلاق باشه یه عنوانه، چه در متعلق مثلا به خود متعلق هم همینجوره، و الا این اشکال مثلا به متعلق هم میاد. پس بنابراین اینم دوم که پس مطلقات رو باز خارج کنیم از این بحث، مطلقاتی که مطلقات باشن، نه اطلاق به جهت یک فرد خاصی درش لحاظ شده باشه که اون اکمل الافراد اشد الافراد، اون بخواد در طرف منطق بیان کنه حکمش رو، که قهرن مفهومش هم نفی اون خواهد شد که میشه سالب سلب عموم نه عموم سلب. اینم دو مطلب دوم. و شواهد برخلاف شواهدی که ایشون آوردن زیاده، همه این شواهدی که ایشون آوردن از این نوع است که ما عرض کردیم قرینه درش هست. بحث سوم، باز چیز سوم میرم که باستی خارج کنیم، ولی این دیگه وقت تمام شد، بذارید برای بعد. سلام.